أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بنية تعقيبات نماز عصر، إن سلام ها رو به محضر مقدس رسول گرامی خدا عرضه بداریم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا محمد ابن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك رسول الله، وأشهد أنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين، فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينه حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منبر آقام و مولام حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواح و نال تراب مقدم الفدا صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. اجاره به دو صورت و در دو مورد انجام میشه. یه مورد همون است که وقتی کلمه اجاره گفته میشه به اذهان همین معنا زودتر متبادر میشه که مثلا خانه است، مغازه است، باغی است، زمینی است که اصل مالکیتش مال مالکه ولی منافع این باغ یا این خانه یا این مغازه ملک طرف مقابل میشه و او مالک منافعش میشه نه مالک خود عین. عین در مالکیت مالک میماند، منافعش وارد ملک این شخص میشه. یه اجاره دیگه هم داریم که اجاره اعماله و او اینه که انسان با کسی قرار میبنده که اون شخص کاری انجام بده که اون کار شرایطی داره، باید مشروع باشه، باید دارای ارزش باشه که بعد انشاءالله خواهیم گفت. قرار میبنده که او این کار رو انجام بده، در ازایش یه دستمزدی دریافت کنه. اینم قرارداد اجاره است. مثلا فرض کنید شما کسی رو اجیر میکنید، کارگر میگیرید که مثلا برای شما در امر مثلا جابجایی بار شما رو از اینجا ببره یه جای دیگه. اینی که شما سوار تاکسی میشید، عرض به حضورتون که یا ابزاری که خراب شده میدید تعمیر میکنن، اینا تحت عناوین اجاره است، احکام اجاره توش میاد. منتها اجاره از اعمال، نه اجاره از نوع اول. در اجاره از نوع اول که خانه، مغازه و امثال اینها میخواد اجاره بره، باید اون مال ثابت بمونه، از بین نره، خودش منفعتش قابل برداشت کردن باشه. مثل خونه، خونه هرچی شما بیشتری توش نشستی، زمین اصل زمین باقی میمونه. مغازه همینطور، شما ماشینتون رو کرایه بدید به کسی، ماشین میمونه، منتها منفعتش که رفت و آمده با این ماشین باشه رو به دیگری منتقل میکنه. اما اگر چیزی استفاده ازش فقط به یک صورت ممکنه و اون که اصلش از بین بره، اصلشو باید از بین ببرن، باید اصلشو مثلا توش تصرف بکنن، در این صورت اجاره اون چیز صحیح نیست. مثلا نون رو نمیشه اجاره داد. نون چون فایدهش چیه؟ خوردنشه. بله؟ نون اجاره نمیشه. میوه و سبزیجات و گوشت و اینا رو نمیشه اجاره داد. اما فرشو میشه، خونه رو میشه. یکی از چیزهایی که الان هست، از قبلم بوده و جز با توجه به این نکته معلوم میشه که معاملش باطله، اجاره دادن طلاست. بعضی هم میرن طلا اجاره میدن، یعنی مثلا حالا یک کیلو کمتر بیشتر طلا دارست، مثلا سرمایش رو تبدیل کرده به طلا و این رو اجاره میده. به چه صورت؟ میگه مثلا بعد از یک سال دو سال باید اصل این یک کیلو رو به من برگردونی، منتها اجاره این مدت هم باید به من بدی. این کار توی ظاهرن صنف طلا فروشا و اینایی که تو کار طلا هستن رواج داره. طلا استفاده ازش فقط در فرضی ممکنه که خودش از بین بره. این طلا رو تبدیل میکنم به دستبند، گلوبند، امثال این چیزا و خود این رو باید بفروشن. بله به جاش ممکنه طلا بخره این شخص، اما اون طلایی که میخره غیر از طلای اوله. توجه کردی؟ این طلای دوم غیر از طلای اوله. لذا اجاره طلا باطل، اجاره طلا صحیح نیست. این در مورد اجاره اون چیزهایی که شبیه مسکن و محل کار و امثال این چیزهاست. این مسئله رو به اون مناسبت عرض کردم. بعضی از مسائل دیگه هم مرتبط با این موضوع هست که انشالله اگر عمری و توفیقی بود روزهای آینده به عرض خواهم رسون. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید و حسن عاقبت نصیب همه ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. روز قیامت اون روزی است که روح و ملائکه و فرشتگان می ایستند در حالی که در یک صف قرار دارند، صفا یعنی در حالی که اینا در یک صف ایستاده. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صواب. هیچ یک از این موجودات شریف، چه روح چه ملائکه، سخن نمیگویند مگر اون زمانی که خدا به اونها اجازه بدهد و اینها سخن درست هم بگن و قال صواب. خب در اولا روح با ملائکه تفاوت میکنه. در بعضی از روایات داره که روح موجودی است اعظم از ملائکه، بزرگتر از اونها، و به بعضی از آیات قرآنی هم استشهاد شده، از جمله آیه، شاید این آیه مورد استشهاد قرار گرفته و همینجور آیه که در سوره مبارکه قدر تنزل الملائکه و الروح فیها به اذن ربهم من کل امر. شب قدر علاوه بر ملائکه روح هم نازل می شود. ملائکه جمع ملک. ما طلبه ها تو بحثامون این مطلب رو می خونیم، بحث رو کردند فقها ها در مباحث علم اصول، گفتن اگر جمع، کلمه جمع الف و لام سرش در بیاد معنیش جمیعه. اگه بگن مثلا المؤمنون، چون مؤمنون جمعه، الف و لام سرش بیاد یعنی جمیع المؤمنین، درست؟ از صالحین یعنی جمیع الصالحین، چون صالحین جمع صالح، ملائک هم جمع ملک. به تعبیری اینجا میگن یکی از ادات عموم جمع محلا به الف و لامه، اونا تعبیر اون عبارت معنیشه که اگه یک کلمه آمد که مفرد نبود جمع بود، اسمی آمد که مفرد نبود جمع بود، الف و لام بر سرش بیاد، این الف و لام نشون دهنده اینه که منظور تمام، مگر اینکه قرینه باشه که منظور همه نیست. تنزل الملائکه، در شب قدر ملائکه نازل میشن، منتها چی؟ نه یه جمعی از ملائکه که بگیم از دوتا که بیشتر میشه میشه سه تا، یعنی سه تا ملائکه، سی تا، سی ست تا، اینطوری نه. الملائکه یعنی جمعی الملائکه، شب قدر همه ملائکه نازل میشه. و روح، روح هم نازل میشه که امام علیه السلام در روایت داره که فرمود ببینید خدا روح رو جز ملائکه نشمرده، معلوم میشه موجود دیگریست. و داریم که با اینکه جبرئیل و میکائیل بزرگترین ملائکه خدا هستند و ولی روح از این دو هم بزرگتره، و در ذیل این آیه در بعضی از تفاصیل این آیه که الان در سوره نبأ داریم میخونیم این چنینه که تمام فرشتگان قیامت در یک صف قرار دارن، روح به تنهایی در مقابل اینها قرار داره. این رو تو بعضی از تفاصیل این طور آورده. این روح رو که باز در بعضی روایات هست که یه جور همراهی دارد با پیغمبر خدا و با ائمه خدا علیه السلام. این همراهی چجوریه؟ ما ادراک خاصی نداریم، خیلی روشن نیست واسه ما. یکی از چیزایی که خیلی خوبه ما بدونیم اینه که و ما اوتیتم من العلم الا قلیل، از علم به ما یه چیز خیلی اندکی دادن، علم خیلی زیاده. اون علومی که خدا به بندگانش تعلیم فرموده که این علوم از ابتدا تا انتها هر چه به هر کس آموخته، خدا به نبی خاتم این علم رو تعلیم فرموده و اون حضرت هم موظف بوده که این علم رو به امیرالمؤمنین تعلیم کنه و این کار رو کرده، و اون حضرت به اوصیاء خودش و تمام اون علوم الان در سینه مبارک حضرت بقیت الله امام زمان ما صلوات الله و سلام علیه جمع همه اون علوم. آنچه ما از علم در اختیار داریم اصلا قابل ذکر نیست، هیچ اصلا قابل قیاس نیست تو هیچ زمینش، نه معارف مبدعی و معادیش، نه معارف آفاقی و انفسیش. تمام این علومی هم که الان هست در مقابل آنچه که خدا به ولیش عطا فرموده اصلا قابل ذکر نیست. پس از ظهور امام زمان علیه السلام بر حسب بعضی از نقلها، یکی از چیزهایی که سبب میشه یه عده ای از نسبت به اون حضرت خضوع پیدا میکنه این که میفهمن این آقا علمش اصلا به این صورت ها نیست، از یه جای دیگری داره این علمش میجوشه و این علمش علم عادی نیست. تمام اون علوم اونجاست و ما خیلی چیزها رو درک نمیکنیم، خیلی چیزها رو نمیفهمیم. بعضی از اساتید ما خدا غریق رحمتشون کنه میگفتن که اگر شما یه مقدار از بدنتون کنده بشید، یه مقدار این تعلقات خاکی خودتون از شما گرفته بشه، کنار بگذارید، یه چشمی برای شما باز بشه که یه حقایقی رو میبینید که اون حقایق با دو تا چهارتای اینجا با وضعیت فعلیتون اصلا جور نیست، ولی اونا حقیقت کاملا درک میکن. یه مثالی هم بعضی زدن وسط تقریب زن، مثال خوبیه. اگر مثلا من و شما از ابتدا که به دنیا می آمدیم نابینا به دنیا می آمده، هیچ توان دیدن نداشت. اگر برای ما می گفتن رنگ چی می فهمیدیم ازش؟ ولی هیچی نمی فهم. اگر می گفتن اختلاف رنگ ها، ابهام برای ما بیشتر می شود. به ما می گفتن پر رنگ و کم رنگ، ولی رنگ سبز داریم، رنگ آبی داریم، قرمز داریم، نارنجی داریم. تازه این رنگ ها به وقتی توی گزارشی من خوندم که این صفحات کامپیوترها و تلویزیونهای جدید برای 65,000 رنگ تعریف شد. درست؟ یعنی یه سبز میگن یا فرض کنید 7,000 تا 10,000 تا رنگ داشته از مراتب مختلف. اینا رو ما الان که چشم داریم میفهمیم، اما اگه یه فرد نابینای مادرزاد کنار ما باشه، هر چی ازش بگیم هی ابهامش بیشتر میشه. او گاهی ممکنه به ذهن خودش فشار بیاره که بگه مثلا رنگ یه چیزی از ترکیب زبری و درازی و گرمی و شیرینی رو با هم ترکیب که بکنن میشه رنگ. من و شما چیه؟ لبخند میزنیم اینجوری. اصلا رنگ جنسش نیست. یه حقیقتی است که باید ابزارش رو داشته باشی تا اون رو درک بکنی. درسته؟ ما اصولا ابزار ادراکمون بسیار 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 محدوده. توجه کردیم. و یکی از وعده هایی که به ما دادند این است که اگر شما به درستی تبعیت کنید از اولیاء خدا و در این مسیر حرکت بکنید، این قدرت ادراکی شما افزایش پیدا میکنه. شما به جایی میرسید یسمع ما لا یسمع الناس و یرا ما لا یرا الناس. چیزی را که مردم نمیشنوند میشنوید، چیزی را که مردم نمیبینند میبینید. درسته؟ واقعا هم میبینید، چشمتون اونطوری باز میشه. و تازه این افراد در برابر اولیاء خدا که اصلا ادراکات دیگری خدا بهشون داده، یه داستان دیگری دارن. توی عرض به حضورتون که عالم برزخ یه حقایقی است اصلا اینجا قابل وصف نیست، باید رفت اونجا، یا اینکه اینجا که هستیم اونجایی بشیم. و همینطور نسبت به حقایق قیامت توجه کنیم که چیزهایی در اونجا هست که ما الان بخوایم درست درکش بکنیم به نظرمون شبیه همون تصور اون نابینا از رنگ میشه. بهترین راهش اینه که ما اعتراف به قصور فهم خودمون بکنیم و اعتماد کنیم به اولیاء خدا. اونها برای ما که بیان میکنن میگه این یه حقیقتی داره که من فعلا در جریان نیستم، ولی این حقیقته. چون الان درک نمی کنم او رو چیه؟ انکارش نکنم. و خود این یکی از امتحانهای خداست نسبت به آدم ها، بی خصوص امتحان خداست نسبت به آدم هایی که یه خود درس خوندن. آدم هایی که یه خود درس خوندن این امتحان برای اونها چیز مشکلیه. توجه کردی؟ چرا؟ چون با درس خوندن یه خود رفته حقایق رو فهمیده، حالا دیگه یه غرور و تکبری در نفسش میاد، فکر میکنه حالا چون 4 تا چیز اضافه فهمیده همه چیزم باید دیگه از این به بعد تحت فهم او در بیاد، در حالی که این مجموعه اصلا نسبت به آنچه که هست قابل ذکر نیست. خب روح یه موجودی است اعظم از ملائکه و با پیغمبر خدا هست، با ائمه خدا علیه الصلاه و السلام هست. چجوری با اینها هست ما دیدیم و تأییدم میکنه اونها رو، کمک میکنه اونها رو. این چجوریه ما درکی نسبت بهش نداریم، ولی چون گفتند میپذیری. خب اینها روز قیامت به صف کشیده هستند. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، هیچ سخنی نمیگوین اینها مگر اون کسی خدا بهش اجازه بده، و اگر هم اجازه داد اونا سخن باطل نمیگن. و قال الصواب، در قیامت باز ما انسانها رو از آیات قرآن برمیاد که در یه حدی توی یه جایی اجازه سخن گفتن میدن و گاهی ما همونجا هم دروغ میگیم. ما انسان ها، نه شما جناب علی، شما بزرگواران، نمیگم جنس ما انسان، توجه کردیم، یعنی دروغگویی ما انسان ها تو دنیا خاتمه پیدا نمیکنه. تو قیامت مشرکین میرن و اینا میگن والله ربنا ما کننا مشرک، والله ربنا ما کننا مشرک، مشرک بودن تو دنیا، قسم میخورن به خدا که ما کننا مشرک. بعد خدا در قرآن میفرن انظر کیف کذبوا علی انفسهم، اونجا هم دیگه دارن، اونجا هم دارن دروغ میگن، درسته اونجا هم دارن دروغ میگن. البته در یه موقعیتی است که انسان ها نمیتونن حرف بزنن، اینا مواقف مختلف قیامت. الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون، یه جایی مهر میزنن به دهانها، اصلا دیگه نمیتونن سخن بگن، درست؟ دست و پاست، اعضا و جوارحی که شهادت میده که چه کارهایی انجام داده، ولی یه جایی هم زبان بازه و این چنین. خب اما ملائکه و روح اینا فقط به اذن خدا سخن میگن و سخن حق میگن. در بین انسانهای نیکوکار و انسان و اولیاء خدا، البته امیر المؤمنین علیه السلام و فرزندان اون بزرگوار هم تو قیامت هیچ سخنی نمیگن الا اون چی که خدا بهشون اجازه سخن گفتن بدهد. امام صادق علیه السلام فرمود خدا به ما اجازه میدهد که ما سخن بگیم، هر سخنی هم که بگیم سخن درسته. و بعد گویا حضرت این مطلب رو بر اونجایی که شفاعت میکنند نسبت به شیعیان خودشون، تو اون مرحله‌ای که شفاعت میکنند تطبیق کردن. خب ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا. از ابتدای سوره نبع تا به اینجا خلاصه خدا دور و بر قیامت چرخیده، همش راجع به قیامت. اولم گفتن از نبع عظیم سوال کردن که به قیامت تطبیق شده، و البته گفتیم اگر به ولایت امیرالمومنین علیه السلام هم تطبیق شده منافاتی نداره، چون محور اساسی پرسش و پاسخ در قیامت امیرالمومنین علیه السلام. خدا تا اینجام صحبت از قیامت داره. ذالک الیوم الحق، این روز روز حقه. حق به معنی ثابت، یه چیزی که هیچ تکون نمیخوره جای خودش. ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، حالا هر کس که میخواد راه خودش رو، راهی به سوی رب خودش پیدا کنه، درسته اون راه رو اتخاذ کنه. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، خلاص معابا، معذرت میخوام، بله این سبیلا تو سوره بله انسان هست. فمن شاء اتخذ الى ربه معابا، هر کی میخواد. خلاصه ما حرفو گفتیم، اینجا حجت بر هر کس تمام بشه دیگه خدا میتونه اون طرف او رو مورد مؤاخذه قرار بده. اگر بر کسی اینجا واقعا حجت تمام نشد، اونجا میشه جز مستضعفین که داریم، در اونجا مستضعفین رو خدای متعال یک بار دیگه اونجا امتحان میکنه، و امتحانشون هم به این شکل خواهد بود که یعجج الله لهم نارن، خدا آتشی برمی افروزد در قیامت که این آتش آتشی است که اگر کسی داخلش بره به امر خدا نمی سوزاند این آتش او را، ولی اگر کسی امتناع کنه و خلاصه نپذیره او عاصی و گناهکار تلقی میشه. این امتحان رو در روایات ما داریم که قبل از خلقت ما هم خدا کرده است، ماها رو نسبت به چنین امتحانی آزموده. مشابه این امتحان در قیامت اتفاق میفته برای اونایی که مستضعف بوده. ما داریم مثلا دیوانگان رو خدا عقل بهشون عطا میکنه و اونا درک میکنن، اونایی که بهشون حرف حق اصلا نرسیده بوده، اونایی که در سن طفولیت از دنیا رفتن در اصلا به رتبه درک و شعور نرسیدن، بچه هایی که این چنینن. البته خود توضیحاتی داره تو روایات اینها، اینا رو خدا بهشون عقل و شعور عطا میکنه، اون آتش رو هم برمیافروزد، بهشون میگه من رب شما، من مالک شما، وارد این آتش بشین. هر کی از اونها وارد بشه در این آتش، اون افراد نمی سوزند و جایزه و پاداش اینها میشه بهشت. اونایی هم که تخلف میکنن بعد از اینکه دیگه اونجا روشن شد استحقاق عقوبت داره. خب حالا اینجا خدا با آدمای عاقل داره حرف میزنه، اونایی که با من شما، ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا، هر کی میخواد خلاص راهی رو به سوی پیدا کنه که بازگشتش به سوی خدا باشه، بیانجامد به سعادتش. انا انذرناکم عذابا قریبا، ما شما رو انذار کردیم نسبت به عذاب قریب. قریب یه معنای نزدیک میده در مقابل دور، یعنی فاصلهش کمه. یه معنی قریب هم معنی قطعی میده، اگر چیزی قطعی باشه قریب ازش یاد میکنن. چرا ازش قریب یاد میکنن؟ چون به تعبیری کل آتن قریب، هرچه که میاد سرانجام چیه؟ یه وقتی موعدش میرسه دیگه، حالا اگه زودم نباشه سوخت و سوز نداره، دیر و زود داره. فقط چیزایی که این چنین باشه ازش قریب یاد میکنن. لذا خدا در جای دیگری در قرآن از قول مؤمنین میفرماد انهم يرونه بعيدا و نراه قریبا، کفار قیامت رو بعید میدانند و ما مؤمنین قریب میدانیم. مؤمنین قریب میدانند، نمیگن که همین زودی ها میشه، یا کفار اگه بعید میدونن نمیگن حالا خیلی فاصله داریم تا اونجا، اینطوری نمیگن، انکار میکنن، میگن نیست. انا انذرناکم عذابا قریبا، ما از یه عذابی که این عذاب قطعیه شما رو انذار کردیم. یوم ينظر المرء ما قدمت يداه و يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، اون روز کافر نگاه میکنه که چه چیزی پیش فرستاده، ما قدمت يداه، نگاه میکنه ببینه که حاصل تلاش های دو دستش چیه، اینکه دو دستش چه پیش فرسته. معمولا کار رو چون با دست انجام میدن این رو کنایه قرار دادن نسبت به کل اعمال. کفار نگاه میکنن به آنچه از اعمال پیشا پیش فرستاده اند. خب وقتی نگاه میکنن به او حسرت میخورن و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کافر اونجا آرزو میکند که ای کاش خاک بوده است. اعمال کفار در دنیا یه جزای اگر عمل نیک انجام بدند خدا جزای نیک به اونها میدهد تو دنیا. در آخرت ما آیات متعددی داریم که خدا در قیامت به کفار ثواب عطا نمیکنه، بلکه اعمالشون حبط میشه. توجه کردیم، یعنی از بین میره. یه چیزی که مثال زده شده، مثال بد نیست، شما یه وقتی که مثلا میخواد برید یک کشوری، حالا هر کشوری رو میخواد مثال بزنید، میخواد برید نمیدونم کشور پاکستان، کشور نمیدونم انگلستان، هر جا که بخواد برید، بار و بنه ای که با خودتون همراه میبرید، توشه و چمدونی و بساطی که دارید، اینا یک قواعدی داره، هر چیزی رو نمیتونه اونجا ببرید. اما پیش از این که وارد بشین، قبل از اون تو ایستگاه اول از شما چی میخوان؟ پاسپورت میخوان و ویزا، درسته؟ اگر کسی پاسپورت نداشته باشه، پاسپورتش ویزا نداشته باشه، دیگه نگاه نمیکنن که باهاش چه چیزی هست، هم خودشو میگیرن هم ولی اعمالش. خدام قیامت اینجوریه که هر کی میاد باید ویزای اینجا رو داشته باشه. ویزای اونجا هم چیه؟ عنوان و صحیفت المؤمن حب علی ابن ابی طالب علیه السلام. فرمود بر صراط اصلا کسی نمیتونه عبور کنه مگر ولایت امیرالمؤمنین رو داشته باشه. آیات قرآن هم هست که اونایی که میمیرن با کفر میمیرن، اولئک حبطت اعمالهم، اعمالشون دیگه ارزشی نداره. بله ممکنه این مقدار ارزش داشته باشه که از شدت عقوبت اونها در آخرت بکاهد، این ممکنه، درسته؟ اما این که بخوان ثواب بدن، نه. اصل نجات برای چیه؟ برای اون اعتقاد، اصلش برای اون اعتقاد درسته که باید اینو با خودش شخص از اینجا ببره اونجا. و اگر اعتقادش درست بود، پاسپورت و ویزا داره، بعد میان میگن خب حالا بیا تو گمرک، بیا تو گمرک ببینیم که جنسی که با خودت آوردی جنس مجاز یا قاچاقه. بله گناهان اجناس قاچاقه، طاعات میشه اون اجناسی که مجازه، درسته؟ دستگاه خدا یا همچین دستگاهی قبلا هم گفتن این رو، تمام چیزا هم نشونه گذاری شده، چیا حرامه چیا حلاله، درسته؟ اینا مشخصه و ابلاغ شده. البته این ابلاغ برای کسیست که برای کسی فایده میکنه که او دلش بخواد یه همچین کاری رو انجام بده و علاقه من باشه، و الا میتونه بزنه زیر همه چی انکار بکنه. اگر این چنین باشه، اون روز روز حسرتشه، یا لیتنی کنت ترابا، ای کاش من تراب بودم. بله عمار گویا با امیر المومنین علیه السلام عرض به حضورتون که میگه رفتیم یه جایی کاری داشتیم، خسته شدیم، خوابیدیم رو خاکا، خوابیده بودیم، خیلی خسته بودیم، خوابیده بودیم. یه وقت دیدیم که پیغمبر خدا بالای سر اون وایسادن، دارن با نوک پاشون ما رو بیدار میکنن و با پا میزنن حضرت و امیرالمومنین و میفرماین که قم یا ابا تراب، ابا تراب بلند شد. روز این ابو تراب لقبی بود که معاویه به عنوان سرزنش امیرالمومنین به کار میبرد، معنی این که اون حضرت خاصه ای که حضرت ارزشش اینی که خب ابو تراب یعنی ارزش بنده در خاکه، در حالی که عرض به حضورتون که پیغمبر خدا منظورش اینه آنچه که رو کره زمین از خاک و هر چه که روی زمین هست همه چی هم یه جوری خدا در ملک امیرالمومنین علیه السلام قرار داده. الارض کلها للامام، تمام زمین به خدا برای ائمه علیه السلام قرار داده، و اگر کسی بره جایی رو تملک کنه تو اون ضوابطی که امیرالمومنین و بچه های اون بزرگوار قبول داشتن و تایید میکردن، این تایید مالک میشه، اگر نه مالکیت نداره. یکی از کارهایی که امام زمان علیه السلام خواهد کرد اینه که میاد زمین ها رو دست اونه که نباید داشته باشن در میاره. طرف کلی هم میگه من زحمت کشتم، اما چون از راه و مسیر درستش نرفته بوده بهش میگن تو اینجا سهمی نداری، از جمله کارهایی که حضرت میکنه و برای بعضی هم دردآوره. اون وقت حضرت زمین ها رو خلصه به اون به اهلش برمیگردونه، قواعد درست رو زمین پیاده میکنه. یا لیتنی کنت ترابا، تو بعضی از روایات داره که اینجا حسرت آدمایی است که اینا کافر به ولایت امیرالمؤمنین بودن و آرزو میکنن که ای کاش یه جوری بودن که سرپرستی و ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام رو میداشتن. خب این سوره تمام شد، انشاءالله سوره المرسلات عرفا رو از فردا در فرض حیات و توفیق عرضه بداریم. خب در آستانه لیالی قدر واقع هستیم و انشاءالله فردا از امیرالمؤمنین علیه السلام ذکر مصیبتی خواهیم کرد، اما لیالی قدر شبهایی است که توصیه شده است و از جمله بهترین اعمالش زیارت حضرت سید الشهدا صلوات الله و سلام علیه. هیچ زمانی رو شما در طول سال نمی‌بینید که بهار توجه به خدا باشه و خدا بخواد از بندگانش یک پذیرایی ویژه کند، مگر اینکه زیارت الحسین علیه السلام در اون زمانها، در اون ایام، در اون لیالی مورد توصیه اکیده. شبهای قدر همین گونه است. تو روایت داره در شب قدر اونایی که به زیارت الحسین علیه السلام موفق شدن از آسمان هفتم فریاد میزنن که شما رو یه جوری آموزیدی که برید شروع کنید اعمالتون رو از نو آغاز کنید، پرونده شما رو ما پاک کردیم و صاف کردیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. خب سومین سه‌شنبه ماه رمضان هم هست، گفتیم خانم های عرب زیارت قمر بنی هاشم روزهای شنبه یه علاقه و یک اعتقادی دارن، سه تا شنبه پشت هم دیگه حرم قمر بنی هاشم که میرن حاجت میگیرن. ما هم دو تا شنبه و پای دل رفتیم، امروز هم و پای دل بریم در اون بارگاه نوران. السلام علیک یا ابا الفضل العباس ابن امیر المؤمنین، السلام علیک یا ابن اول القوم اسلام و اقدمهم ایمان و اقومهم بدین الله و احبتهم علی الاسلام، اشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولامير المؤمنين ولاخيك فنعم الاخ المباصي. مرحوم سید جعفر هلی شاعر دل سوخته عرب بود، یه اشعاری رو در مرثیه قمر بنی هاشم سروده، خیلی اشعار جان سوزیه، من چند بیتشو بخونم. فمشال مسرعه الحسین و طرفه بین الخیام و بینه متقسم. امام حسین میرفت به سمت القمه، اما این نوع رفتنش متفاوت بود با زمانهای دیگری که بر بالین دیگر شهدا میرفت. وقتی یک شهیدی اون حضرت رو صدا می زد، فقط حضرت همون نقطه رو مد نظر داشت، اما زمانی که صدای برادر رو شنید یک قدم به سمت القمه برمی گشت، نگاه به خیمه ها الفاه محجوب الجمال که انه بدر بمنحطم الوشیج مدثمون. سید و شهدا به زحمت پیدا کرد بدل برادر رو، اما چجور یافت برادر رو؟ دید نیزه شکسته ها، شمشیر شکسته ها بدل اون حضرت رو پوشنده. فأكب منحنيا عليه ودمعه صبغ البسيط كأنما هو عنده. هو سيد الشهداء بدن رو در آغوش گرفت، شروع کرد گریه کردن، اما اینجا دیگه گریه عادی نمی کرد. چشمان حضرت خونبار شده بود از این گریه، بلند بلند گریه می کرد سید الشهداء. قد رام يلثمه فلم ير موضعا لم يدمه عفو السلاح فيلثمه. میخواد برادر رو ببوسه اما جای سالمی در بدن برادر نبینه. چشمان برادر تیر خورده، دستهای برادر رو قطع کرده، با عمود آهن سر او رو متلاشی کرد. اونقدر تیر بر بدنش زدن مالند خار پوش شده. نادى وقد ملأ البوادي صيحة ثم الصخور لحولها تتألم. ناله ای زد امام حسین، اونجا دل صخره ها هم به درد می آمد و از این ناله صدا زد: اخی من یحمی بنات محمدی اذ صرد یسترحمن من لا یرحمو. برادرم به من بگو این دختران پیغمبر که تا چند لحظه دیگه به دست این میرم مردم میفته. ارجبون ها التماس میکنن، میگن ما دختران پیغمبریم. اونا نجیبه ها با کعبنه و تازیان جوابون. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم العظم العز الجل الاکرم الهی بالحسین و اهل بیته. یا الله 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 یا الله. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما، اون حضرت رو به زودی ظاهر و آشکار بگردان، ما رو جزء اعوان و انصار و یاوران شیعیان اون حضرت قرار بده، ما را به دیدار و نصرت اون بزرگوار سرفراز بگردان، قلب شریفش از ما راضی و خوشنود بفرما. پروردگارا بیماران مورد نظر شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما، این بیماری اخیر رو از صفحه روزگار به زودی محو و نابود بگردان. پروردگارا همه ما رو از همه خطرات و خطاها محفوظ بدار. به دعای امام زمان علیه السلام ما رو در این ماه ببخش و بیامرز، ما رو از برکات نازله در لیالی قدر محروم مفرما. آنچه به بهترین اولیاء در این ماه عطا فرموده و میفرمایی به ما هم رحمت بفرما. عواقب امور ما ختم به خیر بگردان. اونها که از ما طلب دعا کردن حوائج اونها رو فوق رغبتشون روا بگردان. به نبی و آله و عجل الله مفیدون.